جهان را در 6 گاهنبار یا مرحله آفرید که در آخرین گاهنبار انسان آفریده شد. از این رو روز تولد نخستین انسان را روز نخست بهار می دانستند و این زمان را شایسته شکرگزاری و شادمانی می پنداشتند. آنان معتقد بودند که ارواح نیاکان و پاکان یا همان قوری می نوی زیباستند و شادمانه دعا می خواندند تا پروردگار را شکر و ارواح درگذشتگان را شاد نمایند.
دست بهار اسم تو رو نوشته در دفتر گل، تا میرسی تو میرسد دوباره پیغمبر گل.
دست بهار اسم تو رو نوشته در دفتر گل، تا میرسی تو میرسد دوباره پیغمبر گل.
عطر گل بهاری آینه نگاری، از سبز بیقراری، از غنچه بیشماری، گل با تو می نشیند بر فرش خسته خاک، عشق تو می تراود از سینه قناری.
گل با تو می نشیند بر فرش خسته خاک، عشق تو می تراود از سینه قناری.
تجاری همه سو چشمه تابنده ی گل، یاد تو در دفتر دل نشانده لبخنده ی گل.
ای با تجاری همه سو چشمه تابنده ی گل، یاد تو در دفتر دل نشانده لبخنده ی گل. عطر تو می کشانم گل را به باغ باران، نام تو می نشانم بر شاخ گل هزاران.
میخوانم که توی سر به سامانم.
همراهان عزیز، در 13 روز فروردین که پایان دوره نوروزی تلقی می شود، مردم در دشت و بیابان و در فضای سبز بهاری گرد می آیند و به شادی می پردازند. در این روز پایانی نیز چون روزهای دیگر عید، خوراکی ویژه همچون آش رشته و دیگر خوراکهای سبزیدار می پزند. گندم هایی را که برای سفره هفت سین رویانیده اند با خود به صحرا می برند و با انداختن آن در جوی و رود و به هر حال بیرون از خانه، نحسی 13 را که یا به آن معتقدند و یا بنا به رسم کهن آن را خوشیمن تلقی نمی کنند، از خود و خانواده دور می سازند. بسیاری از مردم به نحسی عدد 13 نه تنها اعتقادی ندارند، بلکه در اساس تأثیر عددی خاص را در سرنوشت خود مؤثر نمی دانند. این باور که در قدیم عدد 13 را خوشیمن تلقی نمی کرده اند شاید به این دلیل بوده که در طالع نمای نجومی قدما معتقد بودند که آسمان 12 برج دارد و هر تولدی که صورت می گیرد دارای ستاره‌ای در یکی از 12 برج است. اینکه در زمان تولد کدام ستاره در کدام برج قرار گرفته، طالع و خوی فرد متولد شده بر اساس آن شکل می گیرد و خارج از 12 برج که عدد 13 است، نابجا و نحس به شمار می آمده است. در هر حال اکنون دیگر نحسی عدد 13 مورد پذیرش همگان قرار ندارد و بیشتر جنبه خرافاتی دارد.
در قید جسم تا کی افسرده بایدت زیست، ایدان سبز بختیست از خاک سرکشیدن. از بند خیش بیرون بیا و تماشای بهار را تجربه کن، دل به زندگی تازه تر و سبز تر بسپار. هر برگ سبز حرفهای ناشنوده بسیار برایت دارد و در نجوای نوازشگر نسیم با تو در سخن است. دانه دلت را با حضور بهار عشق از بند جسم رها کن و آن سوی خاک را ببین. نقش آفرینی سرانگشتان معجزه‌گر نقاش هستی را به تماشا بنشین و باور کن. ای بستگان تن به تماشای جان روید، کآخر رسول گفت تماشا مبارک است. نقشی که رنگ بست از این خاک بیوفاست، نقشی که رنگ بست زبالا مبارک است. عزیزان، دانه‌ای که در زیر خاک خفته و اسیر جسم کوچک خیش مانده، افسرده از سرمای زمستان در خیش می لرزد. نمی داند که با دستان جادوگر بهار تن به رستاخیزی شگفت خواهد داد و تا درخت کوچ خواهد کرد. خوب نگاه کن، بهار با هزار زبان و در هر جلوه با تو در سخن است. دانه های تازه از خاک رسته را ببین. برای بالیدن و زیستن و تماشا کردن باید از قید جسم رها شد و عشق، تنها عشق کلید رهایی است. جنون کن تا دلت آینه نشو و نما گردد، که دارد دانه بخت سبز در چاک گریبانش. رسیدیم به لحظه‌های پایانی دهمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان. از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نمازروزه‌های همگی شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. سال نو و عید نوروز را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش می‌گوییم و همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم جهان در سالی که گذشت را بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. شنوندگان گرامی، نوروز عالم افروز و سال نوی 1403 هجری شمسی را به همه شما تبریک نموده، برایتان در سال نوی هجری شمسی آرزوی صحتی و سلامتی داریم. با این امید و آرزو برای شما عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، با قسمت دیگر از ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند، در این قسمت از ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت، موضوع جنگ اوکراین و آینده مبهم آن را با شما مورد بررسی قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. جنگ اوکراین را باید حاصل اقدامات و تحرکات دو دهه غرب با سرکردگی آمریکا علیه روسیه، با ویژه تلاش برای جداسازی اوکراین از روسیه و قرار دادن آن در موضع خصومت با مسکو، با مطرح ساختن لزوم عضویت اوکراین در ناتو و روی کار آمدن یک دولت غربگرا در اوکراین از سال 2014 که موضع خصمانه علیه روسیه اتخاذ کرد، از سوی دیگر دانست. در واقع جنگ اوکراین پس از پاسخ منفی آمریکا و ناتو با اولتیماتوم روسیه مبنی بر کنار گذاشتن مسئله عضویت اوکراین در ناتو رخ داد. از دیدگاه مسکو، عضویت کشورهای حوزه خارجی نزدیک از جمله اوکراین در ناتو تهدید مستقیم امنیت ملی روسیه و به معنی استقرار تأسیسات و نیروهای ناتو در مرزهای این کشور است. مسئله ای که به هیچ عنوان برای کرمل پذیرفته شدنی نبوده است. ضمن این که غربی ها اوکراین را تشویق و عضویت در اتحاد اروپا نمودند، که البته این امر در عمل موجب تشویق کیف برای کاهش شدید روابط اقتصادی، تجاری و صنعتی روسیه و اوکراین شده است. این در حالی است که برای روسیه داشتن این روابط با اوکراین که از دوره شوروی وجود داشته است بسیار مهم تلقی می شود. از سوی دیگر، با توجه به پیشینه روابط تاریخی و فرهنگی این دو کشور و اشتراکات قومی و جمعیتی و دینی، تلاش غربی ها برای واگرایی اوکراین از روسیه اقدام بسیار تهدید آمیز از جانب مسکو تلقی شده است. با وجود همه هشدارهای روسیه، اما سرانجام جنگ اوکراین در 22 فوریه سال 2022 آغاز شد. با وجود تصور اولیه مسکو درباره این که این جنگ کوتاه مدت خواهد بود، اما با دلیل حمایت‌های همه جانبه و به سابقه غرب با سرکردگی آمریکا و ارسال میلیاردها دلار انواع تجهیزات نظامی و تسلیحات مختلف و نیز اعزام هزاران نیروی مزدور از کشورهای مختلف، این جنگ به درازا کشیده شده است. مقامات ارشد روسیه معتقدند که غربی ها مانع از پذیرش آتش بس و مذاکرات صلح از جانب کیف در سال اول جنگ شدند و پس از آن نیز مقامات ارشد اوکراینی با تصور اینکه با کمک‌های غرب قادر به پیروزی در این جنگ هستند، در عمل با برقراری آتش‌بس دائمی و مذاکرات صلح مخالفت کرده اند. به نظر می رسد وضعیت کنونی جبهه های جنگ اوکراین به ویژه عقب نشینی نیروهای اوکراینی از شهر استراتژی اودیوکا نشانگر روند کلی این جنگ و چشمانداز آن است. در واقع سیومین سال جنگ اوکراین در حال فرارسیده است که چشمانداز برای پایان آن وجود نداشته و ادامه درگیری ها به خصوص پس از آغاز ضد حملات اوکراین موجب افزایش قابل توجه تلفات انسانی و تجهیزاتی دو طرف جنگ یعنی روسیه و اوکراین شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند قبل گفت روسیه برخلاف کشورهای ناتو جنگ اوکراین را به مانند مسئله مرگ و زندگی میبیند و تاکید کرد که روسیه هنوز به هدف خود برای از بین بردن ایدئولوژی ناسیزم در اوکراین دست نیافته است. در پایان دومین سال جنگ روسیه و اوکراین، شواهد حاکی از ادامه ناکامی‌های ارتش اوکراین در مقابله با نیروهای روسی و عقب نشینی آنهاست. در واقع ضد حملات ارتش اوکراین علیه نیروهای روسیه که در ایونی 2023 آغاز شد، در نهایت منجر به یک ناکامی بزرگ برای کیف شده و سقوط شهر اودیوکا به نقطه عطف در آغاز سیومین سال جنگ اوکراین تبدیل شد. در این راستا ارتش اوکراین در فوریه 2024 اعلام کرد که نیروهای خود را از اودیوکا، یک شهر کوچک اما مهم در شرق این کشور که برای ماها از چند جهت تحت محاصره نیروهای روسیه بود، خارج کرده است. اودیوکا که دروازه ورودی منطقه دنیسک است، ماها صحنه نبردهای بسیار شدید بوده و تقریبا به طور کامل ویران شده است. این شهر کوچک در سال 2014 که شبه نظامیان مورد حمایت روسیه بخشای بزرگ از دو استان دنیسک و لوهانسک را گرفتند، صحنه نبرد بوده است. سقوط شهر اودیوکا بزرگترین تغییر در بیش از 1000 کیلومتر خط مقدم جنگ از زمانی است که نیروهای روسیه شهر بخموت در اطراف آن را در می 2023 اشغال کردند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا پیشتر گفته بود که خطر سقوط اودیوکا جدی است، عمدتاً به این دلیل که مهمات توپخانه نیروهای اوکراینی در کارزار نبرد رو به اتمام است. این استالتنبرگ دبیر کل ناتو آخرهای فوریه 2024 تاکید کرد که عقب نشینی نیروهای کیف از اودیوکا نشانگر وضعیت دشوار در میدان نبرد با روسیه است. وقوع عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر 2023، آغاز عملیات نظامی گسترده و به سابقه رژیم صهیونیستی علیه گروه های مقاومت فلسطینی در نوار غزه موجب شد تا عملا توجه سیاسی و نظامی آمریکا به عنوان حامی اصلی تل ابیب متوجه رژیم صهیونیستی و تأمین تسلیحاتی آن شود و همین مسئله عملا جنگ اوکراین را در نگاه مقامات واشنگتن به حاشیه برد. این مسئله موجب انتقاد گسترده مقامات ارشد سیاسی و نظامی اوکراین شده است. از جمله ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای غربی با سرکردگی آمریکا و خاطر فراموش کردن اوکراین و کاهش کمک‌ها به این کشور در جنگ با روسیه انتقاد کرد. زلنسکی درباره تأثیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه بر کاهش حمایت کشورهای عضو ناتو از کیف ابراز نگرانی کرد و گفت این موضوع می تواند حمایت تسلیحاتی غرب از اوکراین را با چالش روبرو کند. وی به آمریکایی ها هشدار داد اگر به اوکراین کمک نکنند مسکو به کشورهای عضو ناتو حمله خواهد کرد و آن وقت این فرزندان آنها هستند که باید در خط مقدم با روسها بجنگند. هشدار و انتقاد رئیس جمهور غربگرای اوکراین از کاهش محسوس کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به کیف برای ادامه جنگ با روسیه نشان دهنده تغییر تدریجی توجه بلاک غرب و سرکردگی آمریکا از اوکراین و سمت فلسطین اشغالی پس از وقوع عملیات طوفان الاقصا و جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه است. بدین ترتیب به نظر می رسد که جنگ طولانی روسیه و اوکراین اکنون با توجه و تحولات اساسی دیگر مانند جنگ غزه و التهاب شدید در غرب آسیا از یک سو و نداشتن منابع نظامی در کشورهای حامی کیف از سوی دیگر عملاً از اولویت کشورهای اروپایی و تا حد آمریکا خارج شده است. این مسئله موجب نگرانی شدید مقامات اوکراینی شده است. آنها به خوبی می‌دانند که بدون ادامه حمایت‌های همه‌جانبه و گسترده غرب قادر به پایداری حتی کوتاه مدت در مقابل روسیه نیستند. عزیزان همراه، شما همچنان شنونده ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. اوکراین به شدت و تأمین تسلیحات از سوی ایالات متحده و دیگر متحدان غربی وابسته است تا بتواند با جنگ با روسیه که یک نیروی نظامی بسیار بزرگتر مجهز به مهمات فراوان توپخانه است ادامه دهد. این استولتنبرگ دبیر کل ناتو اخیراً هشدار داد که ناکامی آمریکا در تصویب ادامه کمک نظامی به اوکراین از حالا بر میدان نبرد اثر گذاشته است. از سوی دیگر با وجود تاکیدهای دولت‌های اروپایی در زمینه حمایت نظامی و تسلیحاتی از اوکراین و منظور شکست روسیه، اما به نظر می‌رسد که مردمان اروپایی نظری دیگر دارند. بر اساس یک نظرسنجی در همه کشورهای عضو اتحاد اروپا مشخص شده که شمار قابل توجه از مردم این کشورها مصالحه را به عنوان محتمل ترین سناریو برای پایان جنگ اوکراین می دانند. با وجود این که حمایت از کیف در میان اروپایی ها همچنان گسترده است، اما در سیومین سال جنگ اوکراین صرفاً 10% از اروپایی ها معتقدند که اوکراین می تواند روسیه را شکست دهد. این در حالی است که دولت غربگرای اوکراین از ابتدا با توجه به تحریک ها و تشویق های غرب رویکرد دشمنی با روسیه را اتخاذ کرده و گام های برای عضویت در ناتو و نیز اتحاد اروپا برداشت که البته با واکنش تند مسکو روبرو شده و در نهایت منجر به جنگ کنونی شد. با وجود امیدهای بسیار به این که ارسال و استفاده از ده ها میلیارد دلار انواع تسلیحات غربی برای ارتش اوکراین موجب پیروزی آن در ضد حملات و بازپسگیری اراضی اشغالی اوکراین خواهد شد، اما می توان گفت که بیش از 90% اهداف این ضد حمله ها محقق نشده است. لذا شریکان غربی اوکراین و این جمع‌بندی رسیدند که پیروزی اوکراین در مقابل روسیه در جنگ خونین کنونی بسیار بعید به نظر می رسد. هرچند دولت بایدن خواهان ادامه کمک های 10 میلیارد دلاری آمریکا با اوکراین در راستای ضدیت با روسیه و تلاش برای تضعیف مسکو است، اما اکنون این تلاش ها با موانع جدی در کنگرسی آمریکا از سوی جمهوری خواهان روبرو شده است. سنت آمریکا در فوریه 2024 یک بسته کمک خارجی 95 میلیون دلاری از جمله 60 میلیارد دلار برای اوکراین را پس از ماها کشمکش سیاسی تصویب کرد، اما این طرح در مجلس نمایندگان که دارای اکثریت جمهوری خواه است با موانع جدی روبرو بوده و با مخالفت جدی آنها روبرو شده است. قانونگذاران دموکرات آمریکایی شرکت کننده در کنفرانس امنیتی میونخن هشدار دادند که به دلیل نهایی نشدن کمک حدوداً 60 میلیارد دلاری درخواستی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای کیف که اخیراً از سوی مجلس سنا تصویب شد، اما در مجلس نمایندگان آمریکا معطل مانده، سایه شکست و ناامیدی بر سر سربازان اوکراینی سنگینی می‌کند. با وجود این واقعیت‌ها، اما امریکا و ناتو همچنان خواهان ادامه جنگ خونین اوکراین هستند. مقامات ارشد امریکایی و ناتو بر این گمان هستند که پیروزی روسیه در جنگ اوکراین، آن هم در مجاورت ناتو، به معنای بی‌اعتباری این سازمان نظامی و گسترش هرچی بیشتر نفوذ و قدرت منطقه‌ای و بین المللی روسیه خواهد شد و معادلات امنیتی، نظامی و سیاسی را در اروپا به ضرر غرب تغییر خواهد داد. لذا هر اقدامی که مانع تحقق این سناریو شود، از جمله ارسال انواع تسلیحات مؤثر و دوربرد و انواع مشک‌ها و نیز انواع تجهیزات رزمی سنگین و نیمه سنگین در دستور کار آمریکا و شریکان آن در ناتو قرار دارد. آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در فوریه 2024 در نشست شورای امنیت سازمان ملل به مناسبت پایان دومین سالگرد جنگ روسیه و اوکراین، با تاکید بر اینکه حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی باید متوقف شود، گفت: اکنون زمان صلح عادلانه مبتنی بر منشور ملل، قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مجمع عمومی فرا رسیده است. موضع گیری دبیر کل سازمان ملل درباره لزوم پایان دادن به جنگ اوکراین و برقراری صلح با توجه به پیامدهای انسانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیز تأثیرات منفی آن بر امنیت قاره اروپا بیان شده است. این جنگ بیش از 500 هزار نفر تلفات از دو طرف جنگ گرفته و موجب ویرانی بخش زیادی از بخش‌های شرقی و مرکزی اوکراین شده است. طبق برآوردها، بازسازی اوکراین نیازمند هزینه 500 میلیارد دلاری و مدت 10 سال است. با توجه به درخواست صریح دبیر کل سازمان ملل برای برقراری صلح در جنگ اوکراین، زمینه و فرصت مناسبی برای تحقق آن پدید آمده است. مسلماً تحریک اوکراین از جانب مقامات غربی برای ادامه جنگ و اصرار مقامات ارشد کیف و خصوص ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای ادامه بخشیدن به جنگ خانمان سوز و به حاصل صرفاً موجب وارد آمدن تلفات بیشتر انسانی به این کشور و ویرانی گسترده تر اوکراین خواهد شد. سرگی لاوراف، وزیر خارجه روسیه، اخیراً بر این مسئله تأکید کرد که نه اوکراین و نه حامیان غربیش با پایان بخشیدن به درگیری با روسیه تمایل ندارند. حالان که تنها راه برقراری صلح بی‌طرف شدن اوکراین و پذیرش واقعیت‌های ارضی جدید است. اقدامات غربی‌ها در راستای تسلیح هرچی بیشتر اوکراین صرفاً موجب طولانی‌تر شدن جنگ روسیه و اوکراین بدون حصول نتیجه به نفع اوکراین و نیز بی‌توجهی دولت کیف و طرح‌های صلح شده است. ضمن این که روسیه با توجه به اینکه قدرت اقتصادی، نظامی و صنعتی آن به مراتب بیشتر از اوکراین است، می تواند با این جنگ برای مدت طولانی ادامه دهد. در حالی که اوکراین بدون کمک های بسیار گسترده اقتصادی و نظامی غرب نمی تواند حتی چند ماه در مقابل روسیه مقاومت نماید. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان قسمت دیگر از ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت با موضوع جنگ اوکراین و آینده مبهم آن رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همکنون رازی تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، امیدوارم طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه پروردگار قرار گرفته باشه. سال نو شمسی رو هم با شادمانی و موفقیت آغاز کرده باشیم. مطالبی درباره مصرف حلیم در ماه مبارک رمضان تقدیم حضورتون میکنیم. سرکار خانم دکتر آتوسا نیابتی هم کارشناسه برنامه. یکی از غذاهای پرمصرف و محبوب در ماه مبارک رمضان حلیم است. حلیم از معروفترین غذاهای سنتی فارسی زبانان است که معمولاً در سفره افطار به عنوان پیشغذا و در سحرگاهان به عنوان سحری مصرف می شود. حلیم انواع مختلف دارد و مواد اولیه آنها با یکدیگر متفاوت است. برای تهیه حلیم گندم از گندم، پیاز و گوشت گوساله، سردست یا مرغ و مقداری روغن استفاده می شود. حلیم یک غذای پر کالری محسوب می شود. 100 گرم حلیم 190 کالری انرژی دارد و حاوی 6 گرم پروتئین، 10 گرم چربی، 20 گرم کربوهیدرات، 1 میلی گرم آهن و 9 میلی گرم کلسیم است. حلیم به دلیل داشتن گندم علاوه بر خاصیت سیرکنندگی بالا، منبع بسیار خوب روی منیزیم، آهن و نیاسین است. البته اگر در تهیه این غذا از گندم سبوسدار که فیبر زیادی دارد استفاده شود، در بهبود برخی از بیماری های دستگاه گوارش، سرطان، روده و سینه مؤثر خواهد بود. چند فرمان برای حلیم خورها. در خوردن حلیم مواظب وزن خود باشید. یک پیاله حلیم تقریبا 150 کالری انرژی دارد که اگر با یک قاشق شکر، یک کف دست نان و روغن مصرف شود 350 تا 300 کالری انرژی دارد. حلیم یک غذای سالم و بسیار مقوی است، اما اگر دچار افزایش قند یا چربی خون هستید، باید توجه داشته باشید که شکر و روغن با آن استفاده نکنید یا در حد اقل ممکن مصرف کنید. اگر می توانید حلیم را در منزل و با استفاده از جوانه گندم یا حد اقل گندم سبوسدار تهیه کنید، حلیم مانده را مصرف نکنید، زیرا اگر حلیم چند ساعت یا چند روز بماند، مواد نشاسته‌ای آن غیر قابل هضم می شود و نشاسته آن به نشاسته مقاوم تبدیل می شود و موجب ناراحتی های گوارشی می شود. برخی در پخت حلیم از جوانه گندم استفاده می کنند. این حلیم به دلیل داشتن جوانه گندم علاوه بر خاصیت سیرکنندگی بالا، منبع بسیار خوب انواع ویتامین ها و املاح است. از سوی دیگر با توجه به فعل و انفعالاتی که طی جوانه زدن در دانه گندم اتفاق می افتد، میزان کالری جوانه گندم به مقدار زیادی کاهش می یابد که یکی از مزایای حلیم غنی شده نسبت به حلیم های رایج است. حلیم یک منبع عالی پروتئین بوده و از غذاهایی است که دیر هضم می شود. به همین علت مصرف آن در سحر موجب می شود تا مدت‌ها احساس گرسنگی نکنید. در هنگام افطار حلیم را با شکر و روغن زیاد نخورید، زیرا باعث تحریک معده، اضافه وزن و نیز آتش شدید می‌شود. اغلب این تشنگی را با نوشیدن مقادیر زیاد آب و نوشیدنی‌های سرد جبران می‌کنند. این کار باعث رقیق شدن شیره معده و تأخیر هضم غذا می‌شود. عاقبت این رفتار نفخ شکم و سایر ناراحتی‌های گوارشی است. خب به همراه خم میشنویم صحبت‌های ارزشمند و مفید سرکار خانم دکتر آتوسا نیابتی، کارشناس تغذیه رو.
حلیم به خاطر همون گندم کاملی که داره میتونه خاصیت سیرکنندگی داشته باشه و همچنین به خاطر پروتئینی که داره به هر حال یه مقداری مواد مغذی رو برای بدن ما تامین میکنه که بسیار مفید هست. فقط باید توجه داشته باشیم که حلیم کم چرب و بدون شکر رو استفاده بکنیم. تقریبا یک کاسه حلیم 150 کیلوکالری انرژی داره. این به شرطی هست که ما شکر و روغن رو بهش اضافه نکنیم. اگر که شکر و روغن رو اضافه بکنیم، یه دفعه کالریش ممکنه 250 تا 300 کیلوکالری، یعنی دو برابر بشه. که خب این موضوع خیلی مهم هست. به ویژه این که وقتی که ما چیزای شیرین رو استفاده می‌کنیم، باعث نوسانات قند خون میشه. بعدش ممکنه که خیلی اتفاقا احساس گرسنگی و ضعف هم بعدش بشیم. و بعد چربی زیاد هم که میتونه باعث افزایش وزن بشه و بنابراین مناسب نیست. اما هر 100 گرم حلیم که مثلا یک کاسه خیلی کوچیکش اگر که در نظر بگیریم، حدود 12 گرم کربوهیدرات داره، تقریبا مثلا میشه به اندازه یک کف دست نون مثلا کربوهیدراتش. یه مقداری پروتئین داره، چون خب به هر حال معمولا گوشت میریزن، حدود 5 گرم پروتئین داره. بسته به این که ما بهش چقدر روغن اضافه بکنیم، میتونه حتی تا 10، 12 یا 13 گرم چربی هم داشته باشه، چون معمولا با گندم کامل تهیه میشه. یه مقداری فیبر داره، ممکنه یه کمی مثلا شیر هم اضافه بشه به حلیم که خوب خوبه. شیر هم در واقع ممکنه یه کمی حالا کلسیم رو بهش اضافه بکنه، ویتامین آ رو اضافه بکنه. ضمناً چون حلیم گوشت داره، یه مقادیر کمی هم در واقع آهن داره، چون غلات کامل داره یه مقداری در واقع منیزیم هم، و به مقدار کمی ممکنه ویتامین های گروه B هم در واقع داشته باشه. به اصطلاح چیز اصلیش همون فیبرشه و اون خاصیت سیرکنندگیشه، میزان پروتئینیه که داره. و یه مقدار کمتری به خاطر اینکه غلات کامل هست ممکنه املاح داشته باشه و کمی ویتامین های گروه B رو هم داشته باشه. ما تو توصیه ها هم محدودیت مصرف نمک رو داریم و هم شکر. بیشتر برای وعده افطار البته توصیه میکنیم، چون تو وعده افطار معمولا میگیم افراد شروع کنن با یک لیوان آب ولرم، آب حالا جوشی که بذارن خنک بشه، و خرما، دو سه تا دونه خرما در واقع شروع بکنن، و بعد یه غذایی که در واقع سبک باشه بلافاصله بعدش مثلا یه فیرینی استفاده بکنن، یا یه حلیمی که چربیش کم باشه، در واقع شکرش کم باشه استفاده بکنن. این به خصوص که اگر که به اون حلیمشون یه مقدار شیر هم اضافه بکنن، خود همین بودن شیر و غلات کامل باعث میشه که یه مقداری در واقع قند خون رو بالا ببره، یه مقداری پروتئین به بدن برسونه، یه مقداری احساس سیری رو کنترل بکنه. بعد اون وقت تازه 10 دقیقه تا مثلا 2 ساعت بعد از این در واقع افطار سبک، یه شام سبک در حد یه نون و پنیر در واقع میتونه استفاده بشه، یا اگر کسی دوست داره اینجا هم میتونه در واقع مصرف حلیم رو داشته باشه. برای وعده سحری، چون ما میخوایم در طول روز انرژی داشته باشیم، سحری باید مثل نهار باشه و یک در واقع کربوهیدرات پیچیده داشته باشه. ترجیحاً مثلا نونهای گندم کامل، نون سبوستا، یا اگه برنج استفاده میکنیم حتما در کنارش همراه با سبزیجات خورده بشه. بعد در وعده سحری حتما منابع پروتئینی رو لازم داریم، حالا گوشت باشه، تخم مرغ باشه، حبوبات، منابع خیلی خوبه در واقع پروتئین هستن. در کنارش ما حتما سبزی ها رو در وعده سحری توصیه میکنیم، برای اینکه در واقع اینها یه مقداری آب رو نگه میدارن و باعث میشن در طول روز خیلی احساس تشنگی نکنیم. و همینطور منابع لبنیات هم که برای سحری خب اگر ما استفاده کنیم بسیار مفیده، مثل ماست که ما بتونیم در واقع اگر استفاده کنیم بسیار مفید هست. واقعیت اینه که حلیم خب یه مقداری کالوری داره به خاطر گوشت، به خاطر در حقیقت گندمی که هست یا احیانا شیری که اضافه بشه یا روغن، این کالوری سر جاش هست. مطالعات نشون داده که دارچین میتونه یه مقداری به کنترل وزن کمک بکنه، اما در کنار یک رژیم غذایی سالم. یعنی من به صرف این که دارچین رو ریختم روی حلیم فکر کنم هر چقدر دلم خواست حلیم میخورم، ولی در کنار یک رژیم غذایی سالم خب دارچین مطالعات نشون داده که میتونه به کنترل وزن و سوزوندن کالری مقداری کمک بکنه. در توصیه‌های اخیر تغذیه ای یه چیز جالبی که وجود داره، به طور کلی توصیه به مصرف ادویه ها میشه، یعنی البته به میزان متعادلش، یعنی اونقدری که ما تو خانواده قبلا استفاده میکنیم، برخی غذاهای ما ادویه داره، مثل زعفرون، مثل زردچوبه، مثل در حقیقت دارچین، یا مثلا توی شیرینی های ما کمی ممکنه باشه، در این حد معقول متعادل خوبه، توصیه میشه. حالا چای دارچینم در حد کمش اشکالی نداره، ولی دیگه مقادیر زیادش و مکملاش و اینا، اون رو دیگه خیلی توصیه‌ای براش نداریم، ولی در حد متعادل به عنوان یک ادویه میتونه استفاده بشه. حلیم گندم کامله و توصیه ما به بیماران مبتلا به دیابت این هست که ترجیحاً غلات کامل استفاده بکنن، بنابراین گندم میتونه انتخاب مناسبی باشه. در بیماران مبتلا به چربی خون هم همینطور، ما دوست داریم که دریافت فیبرشون و مصرف فیبرشون رو بالا ببرن و گندم میتونه یک منبع بسیار مناسبی باشه. در کنارش پروتئین وجود داره که خب به احساس سیری کمک میکنه، چون گوشت در واقع هست یه مقداری در حلیم، اما اگر همین حلیم بیش از حد خورده بشه، روش ما کره بریزیم، در واقع شکر اضافه بکنیم، دیگه اون تبدیل میشه به یک غذایی که خیلی توصیهش نمی کنیم در حقیقت. در صورتی که بدون کره استفاده بکنیم یا خیلی کم روغن روش بریزیم حلیم رو، شکر اضافه نکنیم، انتخاب مناسبی میتونه باشه برای افطار، باز در صورتی که البته مقدار مصرفش رو هم رعایت بکنیم.
دوستان عزیز، با آرزوی موفقیت و کامیابی در این سال جدید با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را می شنوید.
هر گل گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، امراهان، همسفران عزیزان، سلام و درود فراوان بر شما باد. جاذبه های ایران زمین را تقدیم شما خوبان میکنیم از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه هفته جاذبه های ایران زمین شما را هم سفر خود می سازیم در یاسوج و آشنایی با تنگه تامورادی، طبیعت و میدان جنگ بویر احمدی ها. یک روز میان طبیعت حیرت انگیز تنگه تامورادی با ما هم سفر باشید. تنگه تامورادی تنها یک جاذبه طبیعی نیست، بلکه آمیزه زیبا از تاریخ و طبیعت در دل جاهای دیدنی یاسوج. در سفر با استانی کهکیلویا و بویر احمد، بازدید از این تنگه و آبشارهای زیبای آن را فراموش نکنید. برای اینکه برای سفرتان برنامه مشخصی داشته باشید، در این برنامه با ما همراه باشید. تنگه تامورادی کجاست؟ تنگه تامورادی در استان کهکیلویا و بویر احمد و در فاصله 48 کیلومتری یاسوج قرار گرفته است. برای رسیدن به این تنگه می توانید ابتدا خود را به شهر یاسوج برسانید و سپس مسیر جاده یاسوج با میدان را پیش بگیرید. بعد حدود 25 کیلومتر در جاده سپیدار می روید تا سمت چپ به یک خروجی کوچک برسید. در نهایت پس از طی یک مسیر پرپیچ و خم به این منطقه زیبا می رسد. بهترین فصل برای بازدید از این جاذبه طبیعی فصل بهار و اواخر تابستان است. سفر به این منطقه در فصل زمستان به دلیل بارش برف، سرمای شدید و یخبندان ممکن است دشوار باشد، اما زیبایی خاص خود را دارد. طبیعت تنگه تامورادی. بسیاری از گردشگرانی که دنبال جاهای دیدنی یاسوج هستند، تنگه تامورادی را بهترین تجربه سفری خود می دانند. این تنگه نه تنها بسیار زیباست، بلکه امکان آب بازی هم در آن وجود دارد و این خود بیشتر سببی لذت گردشگران می شود. این منطقه در گذشته بسیار بیکر بود، اما در حال حاضر و دلیل جاده هایی که احداث شده، مردم بیشتری برای بازدید از آن راهی می شوند. بنابراین انتظاری یک محیط خلوت را نداشته باشید. با اینکه راهی برای بالا رفتن از کوه و بازدید از قسمت‌های دیگر ایجاد شده، اما بسیاری از افراد به بخش اول و دوم آبشار کفایت می‌کنند. اولین آبشاری که در این قسمت می‌بینید فوق‌العاده زیباست. آب از بالا روی سنگی که به صورت عمودی قرار گرفته می‌ریزد و بعد وارد یک حوضچه فیروزه‌ای رنگ می‌شود که دل هر بیننده‌ای را می‌برد و شاید به همین دلیل افرادی که مجذوب این قسمت شده‌اند اقدامی به بازدید از دیگر قسمت‌های تنگه نمی‌کنند. اما سعی کنید که حتما سری به دیگر بخش ها هم بزنید که زیبایی و جذابیت خاصی خود را دارند. کمی بالاتر که بروید آبشار دیگری خواهید دید که از آبشار اول کوتاه‌تر است، اما این آبشار هم فضای جالبی دارد. هم می توانید از بالا آن را تماشا کنید و هم نزدیکش بروید. همینطور که بالا می روید آبشارهای کوچک و بزرگ زیبایی می بینید و بعد به یک قسمت می رسید که دیگر فضا کاملا کوهستانی می شود و شما دیگر جریان آب را نمی بینید. درست در همین جاست که باید مسیر خود را به سمت راست کج کنید و از بین صخره های بزرگ دوباره خود را به مسیر آب نزدیک کنید. دوستان عزیز شنونده همکاری گزارشگر ما در این بخش از برنامه شما را بهتر و بیشتر با تنگه تامورادی آشنا می کند. شنونده این بخش هم باشه.
سلام شنوندگان عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر این برنامه. در این برنامه می خواهیم سفری داشته باشیم به تنگه تامورادی در شهر یاسوج. تصور کنید در تنگه قدم گذاشتید که زمانی دور سربازان هخامنشی در آن جنگیدند و طبیعت بکرش به حضور آریو برزن سردار سپاه ایرانی افتخار میکنه. مکان مورد نظر ما تنگه تامورادی یاسوجه که در میان کوهستان‌های استان کوهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته و یکی از جلوه‌های تماشایی ایران در دنیای متفاوته. فاصله تنگه تامورادی تا یاسوج با دشت‌های هموار و گردنه‌های کوهستانی خود یکی از صدها جاذبه زیبای منطقه است که میتونه در مجموع مقصدی نو برای علاقه‌مندان به کوهنوردی و ورزش‌های آبی و دره‌نوردی باشه. این دره برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و روستاگردی و همچنین افراد حرفه‌ای در سنگ‌نوردی مناسبه و برای کسانی که به اصول اولیه طبیعت‌گردی و دره‌نوردی آشنا نیستن توصیه نمیشه. از شهر یاسوج که به سمت سرایی سپیدار حرکت می‌کنید، بعد از عبور از جاده‌های کوهستانی و دشت‌های وسیع، مسیر تنگه تامورادی رو خواهید دید که شما رو به یکی از بکرترین و ناشناخته‌ترین تنگه‌های ایران می‌رسونه. اینجا مکانیه که از دل تاریخ بیرون اومده و روزگاری شاهد جنگ‌های سپاه هخامنش در مقابل اسکندر مقدونی بوده. طبیعت بک و جاذبه‌های دیدنی تنگه تامورادی در کنار گردش در دل تاریخ شما را به همراهی آبشارهای بلند و باشکوه، غارهای زیبا، عبور از جنگل بلوط، رودخانه نوردی و یک گردش تمام عیار در بین صخره‌های زاگرس استوار دعوت می‌کنه. در تنگه تامورادی 4 آبشار با اندازه‌های مختلف وجود داره و شما می‌تونید در کنار آبتنی در حوضچه‌های این آبشارها از غارهای تنگه نیز بازدید داشته باشید. از آنجایی که تامورادی دره عمیق و باریکه و با شکل معمول دره‌ها تفاوت‌هایی داره، به اون تنگه میگن و اصطلاح تنگه برای این جاذبه به کار برده میشه.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
یاران صمیمی، از برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما هستیم و شما با ما هم سفر هستید در یاسوج و آشنایی با تنگه تامورادی. آبشار بزرگ دیگری هم در تنگه تامورادی وجود دارد که دسترسی به آن کمی دشوارتر از دیگر قسمت هاست، اما از داخل جاده می توانید آن را ببینید. جریان آب هم تا فاصله زیادی ادامه پیدا می کند و محدود به آبشار اولی که از آن نام بردیم نمی شود. این قسمت در واقع در طرف دیگر جاده آسفالت قرار دارد و می توانید بازدیدی هم از این رودخانه داشته باشید. همچنین در این مسیر غارهای زیبایی وجود دارند که آب از بین آنها عبور می کند و به همین دلیل فضای مرطوبی دارند و حتی قطرات آب از سقفشان چکه می کند. البته زیبایی این تنگه تنها به جریان آب آن محدود نمی شود. در این منطقه می توانید شاهد پرندگان شکاری و غیر شکاری مثل عقاب، کبک و پرستو باشید و جانورانی چون سنجاب و خرس را
در قسمت هایی که بیشتر دست نخورده و بیکر هستند ببینید. همچنین کوه ساورز و زرآور هم کوههای اطراف تنگه تامورادی هستند که شاید برای بعضی از گردشگران جالب باشد. لازم به ذکر نیست که یکی دیگر از جاذبه های اصلی این منطقه جنگل های بلوطن که از هر قسمت از جاده قابل تماشا هستند و در فصل بهار تصویری فراموش نشدنی دارند. در نوردی در تنگه تامورادی و نکات احتیاطی گروه های بسیاری هر هفته عازم این منطقه می شوند تا در برنامه یک روز از آبشارهای تنگه تامورادی فرود بیایند و در حوضچه های شیرجه بزنند. شما می توانید پس از آموزش در نوردی به این گروه ها بپیوندید و تجربه متفاوتی از تنگه تامورادی برای خود رقم بزنید. البته باید دقت کنید که گروه های دهرنوردی و مسیرها و حوضچه ها اشراف کامل دارند و کاملا واقف هستند که باید در کدام حوضچه و از چی زاویه‌ای در آب بپرید. تاریخچه تنگه تامورادی. تنگه تامورادی فضای بسیار جالبی است، ترکیبی از آبشار، رودخانه و حوضچه های آبی فیروزه‌ای رنگ. اما نام این تنگه از کجا می آید؟ یکی از طوایف عیل بوی رحمت در این منطقه زندگی می کنند که نامشان تامورادیست و به همین سبب این منطقه را به همین اسم گذاشتند. شاید در نگاه اول به نظر نیاید، اما باید بدانید که جنگ تامورادی در سال 1300 فراموش نشدنی دارند. در نوردی در تنگه تامورادی و نکات احتیاطی گروه های بسیاری هر هفته عازم این منطقه می شوند تا در برنامه یک روز از آبشارهای تنگه تامورادی فرود بیایند و در حوضچه های شیرجه بزنند. شما 4 عدد می شوند نیز با ارتفاع های 8 الی 10 متری در مرتبه های بعدی این مجموعه قرار دارند. در پای هر یک از این آبشارها حوضچه های نیز به چشم می خورند که با سقوط آب در آنها موسیقی دلنوازی نواخته می شود. غارها. علاوه بر آبشارهای متعددی که در این مجموعه وجود دارد، غارهای هیجان انگیزی هم هستند که از میان آنها آب می گذرد و با وجود آنها در هر لحظه قطره آبی از سقف ممکن است بر روی صورت شما بچکد. چشمه بلوط عسلی. با توجه شرایط آب و هوایی مناسبی که در این منطقه برقرار است، در حوالی آن قسمتی وجود دارد که میتواند با عنوان یکی از معروفترین مناطق ایلاقی و تفرجگاهی در آن منطقه باشد. این محله در کنار چشمه بنامه بلوط عسلی شکل گرفته است. این چشمه حوضچه های طبیعی بسیاری را در دل خود جای داده و گردشگران را به این منطقه می کشاند. جنگل بلوط. به اندازه شرایط آب و هوایی در تنگه تامورادی خوب است که درختان بلوط زیادی در این منطقه رشد کرده و این محدوده را به جنگلی دیدنی از بلوط های سرسبز نیز تبدیل کرده است. دوستان عزیز شنونده، وقت برنامه جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسید.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شمگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.